بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 377، صفحه اول. و اما ما اورده شارح القشتی علی الثلاثه بان الاستعاله انما نشأت من فرض امرین متناقضین کفرض وجود زید مع عدمه فعجاب عنه سید المدققین. بحث در تناهی ابعاد داشتیم در برهان بر این تناهی. بعد از اینکه برهان تطبیق رو ذکر کردیم، وارد برهان سلمی شدیم و بعد که اشاره کردیم برهان سلمی رو بعضی از ضعیف تونستن، گفتیم که دو بیان دیگر برای برهان سلمی گفته شده، یکی برهان ترسی و دیگری برهان حفظ و نسبه. هر سه برهان اگرچه با بیان مختلف مطرح میشن، ولی بر وجود زاویه و دو ضلع زاویه و بعد بین دو ضلع مبتنی هست. هر سه برهان توجه کردید که با همین زاویه و دو ضلع زاویه و بعد بین دو ضلع سر و کار داشتن. از این جهت ما هر سه برهان رو یکی حساب میکنیم، اگرچه سه تا هستن، ولی به این مناسبت میتوان همه هر سه رو یکی حساب کرد یا بینشون اشتراکی قائل شد. بعد از اینکه این سه تا برهان تقریر شدن و دفاعهای لازم انجام گرفت، ما بر هر سه اشکال واحدی رو مطرح کردیم و گفتیم این دلائل اخص از مدعا هستن. حالا میخوام اشکالی رو که قشتی بر هر سه وارد کرده رسیدگی کنیم. اشکالی که خودمون کردیم، اشکال وارد که این اشکال در محاکمات هم حاشیه بر سر اشارات ذکر شده، خوشبرازی در محاکمات این اشکال رو آورده. اما اشکال خوشی رو میتواند که سید المدققین جواب داده. اشکالی که ما دیروز وارد کردیم بیهمد وارده، اما اشکال سید المدققین رو، اشکال خوشی رو سید المدققین جواب داده. با این بیانش کردن معلوم شد چرا عبارت اینطوری میاره و اما ما اورده اشاره. این اما معنیش اینه اون اشکالی که در صفحه قبل گفتیم وارد است، اما اون اشکالی که شارح قشتی بر هر سه برهان وارد کرده و عجاب هم سید المدققین جواب داده. اشکال رو خوشی رو توجه کنید. در هر سه دلیل ادعا می شود که اشکال و محضور مربوط است به فرض عدم تناهی عباد. چون ما عدم تناهی ابعاد رو فرض کردیم به محضور افتادیم، اون وقت گفتیم این محضور باطل است، از فرض عدم تناهی ابعاد هم باطله و با باطل شدن عدم تناهی ابعاد تناهی ابعاد حق میشه. دقیق شدید محضور که پیش می آمد در این سه دلیل از این جهت بود که ما فرض شده بودیم عدم تناهی، عدم تناهی ابعاد. وقتی که محضور پیش آمد معلوم می شد که فرضمون باطله و فرضمون رو عوض می کردیم، مسئولمون که تناهی ابعاد بود ثابت می شد. پشتیم یه محضور از این ناحیه به وجود نیمده، یعنی از این فرض ما به محضور نیفتادیم تا برگردیم فرض رو باطل کنیم تا از محضور رها بشیم. اینطور نیست که ما به خاطر این فرض به محضور افتاده باشیم تا بعد از باطل کردن فرض از محضور رها بشیم و فرض رو باطل کنیم تا از محضور رها بشیم، بلکه محضور ما چیزی دیگر نیست، از جای دیگه آمده. ما در استدلال دو امر متناقض رو فرض کردیم، اون ما رو به محضور انداخته و الا فرض عدم تناهی ما رو به محضور نمیندازه. ما چون از دو امر متناقض رو فرض کردیم محضور درست شد. مثلا فرض کنید اگه بخوام فرض کنیم وجود زید و عدم زید، خب معلوم میشه محضور داره. اینجا چیزی باطل نمیشه، این فرض ما باطل میشه. در مانعنفی هم ما دو امر متناقض رو بریم فرض میکنیم و از فرض این دو متناقض محضور لازم میاد. اگر دو متناقض رو فرض نکنیم فقط عدم تناهی عباده پس کنیمش محضوری نیست. شما ملاحظه کنید، میخوام کلام خوبصور توضیح بدم، شما ملاحظه کنید اگر بگیم فرض میکنیم عدم تناهی عباده رو چه محضوری داره. ما اینطور نگفتیم، گفتیم فرض میکنیم عدم تناهی عباده رو برای بودی که متناهیست، یعنی در این بود متناهی که بین دو ضلعه زاویه واقع شده و به خاطر محصول و بین حاصل این بودنش متناهی، در این با وجود تناهی داریم فرض میکنیم عدم تناهی رو. این فرض متناقض این است در خط واحد، در آن واحد، در آن واحد، در خط واحد داریم فرض میکنیم که هم متناهی است هم نامتناهی است. واقعا متناهیه، ما داریم فرض میکنیم نمتناهی، یعنی فرض ما الان فرض متناقضه اینه و فرض متناقضه این باطله، پس فرض ما باطله. و الا اگر عدم تناهی تنها فرض میشد نمیامد میده چه این خطی. هیچ محضوری هیچ نمیامد. اینطور مثلا میگفتیم فرض میکنیم خطی را که نامتناهی باشد، در بعد نامتناهی این مطلب را اضافه کنیم، در بعد نامتناهی فرض میکنیم خطی را که نامتناهی باشد که محضوری دار، هیچ محضوری پیش نمیاد. اما ما میخوام در بعد نامتناهی یه خطی رو که متناهیست فرض کنیم نامتناهیست، خطی رو که متناهیست میخوام نامتناهیش کنیم. خب این میشه فرض نقیزه و فرض نقیزه باطله. پس دلیلی که شما آوردید دلیلی نیست که مطلوبتون نتیجه بده، دلیلی که فرض اجتماعی نقیزه کردیم این فرض باطل است، پس اجتماعی نقیزه باطل است. چکار به تنهایی باطل است؟ فرض عدم تنهایی که باطل نیست، محضور نداره. که شما بگید چون محضور داره باطلش میکنید اون وقت تنهایی درست میشه. فرض عدم فرض اجتماعی نقیزه اون محضور داره اون رو باطلش کنیم و نتیجه میگیری که اجتماعی نقیزه نیست. توجه رو گفتی تمام حرفش اینه که دلیل شما آوردی تا از فرض عدم تناهی به محضور بیفتی، بعد اون محضور ایجاب کنه که شما فرض رو پس میدهی، فرض عدم تناهی رو برداری، تناهی بجرس بزنی در مسئولیتون برسی. تمام دلیل هم حمتش این بود در اون که دلیل کار نمی کنه، دلیل داره فرض میکنه دو متناقض رو و بعد باطل میکنه دو متناقض رو، باطل میکنه نقیزه رو، این ربطی به تناهی عدم تناهی دیگه پیدا نمی کنه. پس دلیل شما منظور شما رو افاده نمی کنه. خب چطور اجتماع نقیزه شد؟ اینم توضیح دادم، خود گوشی هم توضیح میده. شما اون خطی رو که بین دو زر اضافی محصول شده و نتیجتا متناهی دارید، اون رو نامتناهی برد میکنید، هم متناهی به خاطر محصول شدن به این حاطره، هم نامتناهی به فرض شما شد دقیقه دیگه. مشکل از اینجا درست شد، نه از عدم تناهی شد، مشکل از اینجا پیدا شد که شما متناهی رو نامتناهی درست کردید، نه صرف نامتناهی بودن مشکل درست کردید، متناهی رو نامتناهی دیدن مشکل درست کرد. شما متناهی رو نامتناهی نبینید، یه نامتناهی دید که نامتناهی است، او رو ادعا کنید نامتناهی است، بگید در بعد نامتناهی یه خط نامتناهی دارید، هیچ که اشکال نمیدید، میگه محضور نداره. پس محضوری که شما در این سه دلیل ادعا کردید محضور اجتماعی نقیزه بود که باعث میشود که اجتماعی نقیزه باطل شود، باعث میشه که تناهی حق شد، در حالی که شما دنبال حق کردن تناهی بودید. این اشکال پوشتیست بر هر دو و هر سه دلیل، این اشکال رو سه دلیل مدقیقین جواب بودید، میگه ما دلیل رو طوری تر می کنیم که اصلا به متناقضه کاری نداشته، تا محضور عبارت نشود از اجتماعی نبوده، محضور عبارت بشود از همون فرض عدم تناهی. وقت ما فرض عدم تناهی رو باطل می کنیم، تناهی نتیجه فکر می شود. صدر مدرگیم باز می خواد طوری دلائل رو، دلائل مذکوره رو، تقریر رو تبیین کند که محضور عبارت نشود از اجتماع نقضی، محضور عبارت شود از فرض عدم تناهی، که حالا حرف صدر مدرگی هم بعد از اون میشه. دو مرتبه بعد از اون لاهیجی طوری تقریب میکنه بحث رو که اشکال قصی وارد میشه، حرف صدر مدرگی هم بعد از اون تا ببینیم چی میشه. فیلن گوشتی حرفش گفته شد. صفحه 377 این سطر اول. و اما ما آرده و شار و گوشتی علی سلاسه فعجاب اموزه به مدقیقیم. گوشتی چه ایراد کرده؟ علی سلاسه نیم بر هر سه دلیل، هم برهان سلمی، هم برهان جرسی، هم برهان ازان اسمه. اشکالش به اینه که استحاله ناشی شده از فرض امرین متناقضین مثل فرض وجود ذهن و عدم. استحاله از اینجا آمده، از اینجا ناشی شده. پس وقتی میگیم تالی باطلان، یعنی این فرض باطله، فرض امرین متناقضین باطله. پس معنای دلیل اینه که دو امر متناقض فرض نکن. محضور ناشی نشده از فرض عدم تناهی خط، تا شما این فرض رو باطل کنید. محضور ناشی شده از اجتماعی نقیزه، از فرض اجتماعی نقیزه، پس باید فرض اجتماعی نقیزه نباشه. خب حالا به چه بیان میگیم محضور از فرض امرین متناقضین پیدا شده؟ مگر ما در این دلیل امرین متناقضین رو فرض کردیم؟ بیان میکنه بله، در این دلیل امرین متناقضین رو فرض کردیم. یعنی خطی رو که متناهی بود به خاطر وقوعش بین حاضرین شما نامتناهی فرض کردید، این فرض اجتماعی نداره. فإن وجود خطی که واصل بین ذلعین است محال است وجود چنین خطی با عدم تناهی اون دزه. نمیتونی بگی اون دزه نامتناهی هست و خطی بینشون موجوده که اون هم نامتناهی هست. خط متناهی میتونی فرض کنی بین دو ضلع متناهی، ولی خط متناهی بین دو ضلع نامتناهی نمیتونی فرض کنی. خطی که واصل باشد بین ضلعین وجودش محال است با عدم تناهی ضلعین. یعنی اگر دو ضلع نامتناهی هست وجود بعد متناهی بین این دوتا محاله. حالا نمیگیم بعد متناهی، وجود خطی بین این دوتا محاله، زیرا خطی که واصل میشود بین هما یعنی بین این دو ذهن این نمایسل و بین نقطتین من هما وصل میکند بین دو نقطه از این دو ذهن، یه نقطه از این ذهن یه نقطه از این ذهن، بین این دو ذهن وصل میکند فهما یعنی این دو ذهن این فهما یعنی فهما ینتهیان به تلک نقطه، فهما یعنی این دو ذهن به این نقطه که رسیدن باید تمام بشن و نمیتونن بی نهایت باشن. لکون کل من هما یعنی من از ذلعین محصورن بین حاصرین. هر یک از دو ذل محصور بین حاصرین. حاصرین کدومه؟ یکی نقطه رأس زاویه است، یکم نقطه ایست که و تر اون نقطه رو به نقطه مقابل وصل کرده. هر کدوم از دو ذل رو ملاحظه کنید، هر کدوم از دو ذل رو ملاحظه کنید. ذل مثلا دست راست یه رأسی داره که همون رأس زاویه است، یه منتهایی داره که همون نقطه ایست که وتر از اون نقطه وصل می شود، آخرین وتر. ذل دست چپ هم همین وزن داره، یه رأس داره که همون رأس زاویه است، یعنی یه نقطه دارد در رأس زاویه است، یه نقطه پایانی داره یعنی همون نقطه ای که وتر رو اونجا ختم می شود. و تر ما از نقطه ای که در ذره مثلا دست راسته می کشیم به نقطه ای که در ذره دست چپه وصل می کنیم. این دوتا نقطه که و تر بینشون وصل می کنه دو نقطه هستن که یکی منتهای ذره دست راسته یکی منتهای ذره دست چپه، و این دوتا ذره هر کدوم در رأس زاویه هم ابتدا دارند، یعنی ابتداشون از رأس زاویه است، انتهاشون در اونجاییست که وتر رسم شده، و هر کدوم از این دو ذل بین دو نقطه محصور شده. یکی نقطه ای که رأس زاویه به حساب میاد، یکی هم نقطه ای که وتر از اونجا رسم شده به اونجا ختم میشه. این دارم تونستم بیان کنم که دو تا دل چطوری متناهیت، دو تا دل اون داری متناهی میکنی، خود وطر که متناهیست به جای خود، اما دو تا دل هم داری متناهی میکنی. من بحث رو بردم روی وطر که هم متناهیست هم نامتناهی فرد میکنی، تناقض رو بردن رو بطر، ولی خوشتی تناقض رو بطر نمیده، تناقض رو دوزل میده. میگه درباره دوزل ما داریم مرتکب تناقض میشیم. من گفتم درباره بطر مرتکب میشیم، ایشون میگه درباره دوزل مرتکب میشیم و حرفیشون بهتره، چون درباره بطر ما نمیتونیم عدم تناهی رو ادعا کنیم، چون بین حاصلین مسیر و واقعا متناهیه، نمیتونیم ادعا کنیم عدم تناهی شد، فرضم نمیتونیم بکنیم، چون بالاخره متناهیست بین حاصلین محصوره و فرض نامتناهی اصلا درست نیست. یه امر متناهیست بخوام فرض نامتناهی کنیم نمیشه. اما درباره ذل عین این فرض شد مستدل به دوباره من این تیکر ارز کنم بهتر ارز کنم، یعنی مثلا رو بهتر توضیح بدم. مستدل درباره بطر ادعا نکرد که نامتناهیست، که باید نامتناهی باشد در حالی که متناهیست، فرض نکرد که بطر هم متناهیست هم نامتناهیست، که لازمه حرف شما اینه که بطر نامتناهی باشد در حالی که متناهیست. مستدل اصلا توی بطر جمع بین تناهی و عدم تناهی نکرد، بلکه گفت متناهیست و لازم کلام شما این است نامتناهی باشد، لازم کلامتون غلطه، این خود نامتناهی دارید فرضش میکنه. اما مستدل در ذلعین ادعای عدم تناهی کرد، از اول فرض اینطور شروع کرد، فرض میکنیم دو ذلی رو که نامتناهی باشه، خوشی میگه این دو ذل نمیتونن نامتناهی باشه، این دو ذل متناهی هم، چون بین دو نقطه بستن، بین دو نقطه محصورن، پس این دو ذل متناهی هم. شما چطوری فرض میکنید این دو ذل متناهی را نامتناهی؟ توجه میکنید دوباره از کنم مطلب رو تأکید دارم میکنید، چون اونی که من از خارج گفتم این یادم ناقص بود، مطلب از باقی این که فرض متناقضی شده بود درسته، اونطور فرض متناقضی رو گوشی روی وطر نمیده، روی دوزل میده. در باقی وطر اصلا مستدل نگفته بود که ما فرض میکنیم وطر متناهی یا نامتناهی، اینطور نگفته، خصوص وطر متناهیست، لازمه کلام شما اینه که نامتناهی باشه و نامتناهی دیدن متناهی غلطه، اینجا حرفی رو درست دارم. منطور مستدل وقتی وارده استدلال شروع بود اینطور گفته بود، گفته بود ما دوزل رو نامتناهی فرض میکنم، خوشتی میگه چطوری نامتناهی فرض میکنم، این دوزل متناهی هم، دوزل متناهی هم تو بین دو نقطه محصول هم، چطوری شما این دوزل ای رو که بین هر کدومشون بین دو نقطه محصول هم و در نتیجه متناهی هم چطوری نامتناهی فرض میکنید؟ اگر نامتناهی فرضشون کنید لازم میاد که در هر یکی از دوزل هم تناهی رو فرض کرده باشید هم عدم تناهی رو، به این فرض نمیشه. توجه میدونید که پشتی بحث رو برده روی دوزل، اما این که میپرسید چطور دوزل متناهی هم الان برای این شد دوزل چطور متناهی هم؟ دوزل اون یه نقطه رأس برش مقایل شدیم که در رأس زاویه هر دو مشترک هست، این نقطه شروع شد، دوزل از نقطه رأس زاویه شروع شد، پس نقطه شروعشون معینه، نقطه ختمشون هم این وطره معین میکنه، چون وطری رو که ابن سینا توضیح داد و اون شیخ اشتاق هم در برهان توضیح داد، مستدل در حفظان نسبه هم توضیح داد، اون وطر گفتیم آخرین خط شد، چون ولو از اول آخرین خط قرارش رو میدیم ولی لازم استدلال رو که آخرین خط باشه، این همه قبلا توضیح داده شد، وطر هم آخرین خط شد، پس آخرین نقطه زرع دست راست رو به آخرین نقطه زرع دست چپ وصل میکنم، بنابراین زرع دست راست و دست چپ هر دو آخرین نقطه دارن، همونطور که اولین نقطه داشتن که اولین نقطه شون رأس زاویه بود آخرین نقطه دارن، آخرین نقطه محلیست که وتر این دو ذل رو به هم وصل میکنه. خب این دو ذل هر کدومشون بین نقطه ابتدا و نقطه انتها قرار گرفتن و چون بین دو نقطه محصول شدن باید متناهی باشه. خب دو ذر هر کدوم متناهی هست، شما میگید من این دو ذر رو که متناهی هست فرض میکنم که تا بی‌نهایت برون. خب اگه بخوان تا بی‌نهایت برون لازم نیست که این ذری که متناهی است نامتناهی فرض شود، این فرض نقیده. توجه کردید عبارت گوشتی بهتر از اون توضیح که من هستید. هر دو یه مطلب بود تا من در وطن زیاده شده میشون بر گذر بدون کنید. من دوباره عبارت گوشتی رو میخونم. فعین نبودود هست چرا؟ برهان ارزان نسبه هست، برهان توصیه هست، برهان سلمی هست. یعنی از این عبارت، این عبارتی که الان توشی میگه در هر سه برهان آمده، هم در هجران اسم آمده هم در توصی در هجران نسبه. در هجران نسبه نگفتیم متناهی، گفت نتیجه گرفتیم که متناهیه. دلیل از اول در هجران نسبه گفتیم اگر فرض شود که دو ذیل نامتناهی هست نسبت به هم میخوره، اینطوری رفتیم جدیه. یعنی مستدل از اول فرض کرده بود که نامتناهی باشن، بعد گفتیم اگر ما گفتیم اگر نامتناهی باشن نسبت به هم میخوره. کوشی میگه اگر نامتناهی باشن نه نسبت به هم میخوره، جمع نقیزه داری میکنی. یعنی از همون علایی حالن علت باطل بودن جمع نقیزن کردنه، بعد فرض نسبت به هم بخوره. درست اون حالتی که بعدا اتفاق میفته، اول فرض نقیزن میکنیم بعدا نسبت رو از دست میدیم. همونجا که فرض نقیزن کردیم اشکال داره، یعنی میرسیم به این که نسبت رو از دست بدیم. همونجا که فرض نقیزن کردیم اشکال داره، دیگه نمیرسیم که برهان توصی رو ادامه بدیم یا برهان سلمی رو ادامه بدیم یا ارزان نسار رو ادامه بدیم. اولی که ما شروع میکنیم در هر سه برهان یک امر متناقضی رو فرض میکنیم، یعنی شیء متناهی رو نامتناهی فرض میکنیم. از همون اولی که شروع به برهان میکنیم، چه برهان سلمی چه توصی چه ارزان نسار، در هر کدوم از این سه تا شروع به برهان میکنیم تناقض رو فرض میکنیم. تناقض که فرض شد همینجا برهان خراب میشه، یه ادامه پیدا نمیکنه. در هجران نسبه نمیتونه، شما میتونه در هجران نسبه نسبت به هم میخوره، خب بعد به هم میخوره. اما چون از اول ما فرض متناقض این کردیم، فرض متناقض این کردیم محضور بود، نه به هم خوردن نسبت. بله به هم خوردن نسبت محضوره، ولی محضور دومه، یعنی محضوریست که از اون محضور اول درست شده. پس محضور اول شما باید ملاحظه کنید، نه محضور دوم رو. در اون دوری هم همینطوره، در این که در سلمی میگفتیم لازم میاد که وطنی که متناهی است و محضور به ناسه این نامتناهی باشن، این هم محضوره. ولی قبل از این که این محضور رو وجود بیاد محضور فرض متناقضه نداریم. در هر سه همینه، در هر سه ما یه محضوری داریم که فرض متناقضه کردیم، یه محضور دیگه پیدا کردیم و اون اینه که یا محصور شود وطن، یا نامتناهی شود وطنی که محصور به این حاصلین است، یا نسبت به هم بخورند. در نظر شیخ ارشاد که برهان توصیه می گفت و در نظر دیگران که برهان سلمی می گفتن محصور دوم این بود که نامتناهی شود چیزی که محصور به این حاصلین است. در حضور نسبت محصور این بود که لازم به نسبت به هم بخورند. هر کدوم از این محضورها که اون اولی که این دومی این محضورهای دوم هست، یعنی قبل از این که این محضور لازم بیاد اون فرض اشکال داشته، فرض کردیم متناقضین رو همونجا اشکال مبتلا شدیم، بعد حالا ادامه بدیم بگیم این محضور هم لازم میاد. خب این محضور لازم آمد بخاطر اون فرض غلطی که داشتیم، اون فرض رو برداریم محضور لازم میاد. حفظ و نسبت میشه، نسبت هم به هم نمیخوره، محصول نامتناهی محصول بین آسرین هم درست میشه. فا این وجود خط واصلن بین الضلعین یستحیل و ما عدم تناهی ما، خطی که واصل بین دو ضلع باشد یعنی وتر باشد، وجود این چنین خطی محال است با عدم تناهی این دو ضلع. حتما این دو ضلع باید متناهی باشد، محال است که این دو ضلع نامتناهی باشند و چنین خطی بینشون واقع بشه. حالا اگر چنین خطی بینشون واقع میشه، پس این دو ضلع باید متناهی باشه. و اگر بخواد فرض عدم تناهی بکنی، همینجا به تناهی افتاده. چرا وجود وتر ایجاب میکند که این دو ضلع متناهی باشند؟ ببینید دوستی میخواد ثابت کنی که این دو ضلع متناهی هست، وقت بعدا نتیجه بگیره که اگر متناهی هست تو نامتناهی بودنشون رو فرض کنی، فرض نقیزه میکرد. اول میخواد عدم، میخواد تناهی این دو ضلع رو اثبات کنه، بعد که تناهی اثبات شد بگه اگر این دو ضلع رو نامتناهی فرض کردی، فرض نقیزه میکرد. این کارو میخواد بکنه دیگه، دنبال بقیه مطالب رو نمیگه. نمیگه اگر فرض کردی عدم تناهی اینها رو فرض نقیزه کردی، از اول میگه محال است که این دو خط نامتناهی باشن. این دو خط حتما باید متناهی باشن. چرا باید متناهی باشن؟ زیرا خطی که واصل است بین هما، یعنی بین ضلعین، این نمایه سلو بین نقطتین من هما، بین دو نقطه از این دو ضلع وصل میکنه، یک نقطه از ضلع دست راست و یک نقطه مقابل اون نقطه از ضلع دست چپ. فهما یعنی این دو ضلع منتهی میشن به تلک نقطتین، همونطور که مبتدی بودند از نقطه رأس، منتهی میشن به نقطه‌ای که وتر میخواد وصل کنه. چرا ینتهیان؟ چرا این دو ضلع منتهی میشن؟ چرا متناهی ان این دو ضلع؟ این لکون دلیل ینتهیانه. این دو ضلع منتهی میشن به دو نقطه، یعنی متناهی میشن. چرا متناهی ان؟ لکون کل منهما محصورا بین حاصلین. حاصلین این چی؟ یعنی یک نقطه که نقطه رأس است و نقطه شروع، یه نقطه هم نقطه ختم است که نقطه وصل وتر است. این هر کدوم از دو ضلع بین این دو نقطه محصور است، یکی نقطه رأس زاویه، یکی هم نقطه ای که وتر میخواد وصل کند. چون دو تا ضلع هر کدوم بین دو نقطه محصورن، پس متناهی هم. اگر متناهی شدن دیگه فرض عدم تناهیشون غلطه و الا فرض نقیزه میشه، روشنده میشه. فعجاب هم سید المدققین، سید المدققین از این اشکال قشتی بر حسب دلیل مذکور جواب داده. جوابشو توجه کنید، طوری جواب داده که اصلا فرض متناقضه این نشد. خب ما دلیل اینطور میگفتیم، دو ضلع زاویه ای را ملاحظه میکنیم که بی نهایت امتداد داشته باشه. اینطوری ما میگفتیم، تا اینو میگفتیم قوشی اشکال میشه. میگفت فرض فلکی، چون این دو خط متناهی هم، این دو ضلع متناهی هم، نمیتونی فرض کنی الان متناهیشون رو که بعد در بیادا میگذیم. سید المدققی میگه من اصلا اونطوری فرض نمی کنم، چه قوشی بر من اشکال کنیم، من طوری دیگه دلیل رو میگم. توجه کنید دلیلی که سید المدققی میاره باید طوری باشد که به تنهایی هم برهان سلمی رو افاده کنید، هم برهان ترسی رو و هم برهان حفظ النسبه رو، چون از هر سه میخواد دفاع کنید. چون میخواد بیان هر سه رو خالی از فرض و نقیزه این قرار بده، لذا بیانش طوریست که هر سه دلیل تو این بیان گنجونده میشن و اصلا فرض متناقضه اینا بهش تحقق پیدا نمی کنیم. وقت نتیجه میگیره که در هیچ یک از دلایل ثلاثه ما فرض متناقضه نشد. اگر فقط در یه دلیل فرض متناقضه نلافی کرد کافی نبود، چون اشکال خوشی بر حسه دلیل بودیشون، یعنی سید المتقین باید فرض متناقض رو در حسه دلیل باطل کنه. لذا عبارتی میاره که در اون عبارت حسه دلیل گنجونده میشن و در اون عبارت فرض متناقض این هم نمیشن. گوشتی چطوری ثابت کرد که این جزء نقطه پایانی داره؟ نقطه ابتدایی که همه مترکان داره، چون همون نقطه ای که رأس زاویه است، نقطه ابتدایی این دو خط، نقطه ابتدایی این دو زل. چطوری گوشتی نقطه انتهایی برای نبرست وتر رو رسم کرد؟ بسه این خودش تفریح شد، وتر رو رسم میکنیم، اون چون آخرین وتره، پس آخرین نقطه رو از این زل به آخرین نقطه از اون زل بست، آخرین نقطه از این زل و آخرین نقطه از اون زل بست، آخرین نقطه پیدا میشه. وتر رو که رسم میکنه آخرین نقطه پیدا میشه، اون وقت این دو زل متناوی میشن، نمیتونه بگه ما فرض میکنیم عدم تناوی. سه دل مدردیم وتر رو بسته میکنه، بحث رو میبره رو انفراد، انفراد این دهانه ازام، هیچ وطری هم رسم نمی کن. بحث رو میبره رو انفراد، اینطور میگه دو زل رو نامتنایی فرض میکن، چون نقطه پایانی برای این دو زل درست نکرده، فرض عدم تنایی این دو زل دیگه اشکالی نداره. میگه دو زل این رو که چنینن بی نهایت فرض میکنیم و بعد ادامه میگه چالو من ادامه شو برد ارز میکنه. توجه میکنید چون وتر رسم میکنه نقطه پایانی به دست میکنه. وقتی نقطه پایانی به دست نیامد دو زل متناهی نمیشه، اون وقت میتونه فرضشون کنید که غیر متناهی باشد. فرض غیر متناهی بودن این دو زل فرض متناهی دیگه نمیشه، اشکال خوشی وارد میشه. حالا چگونه عمل میکند که دو نقطه پایانی برای این دو زل پیدا نشد؟ یعنی چطور میشه که وتر رو رسم نکنه؟ بیان خودش رو باید مراجعه کنید که چی کار میخونیم نده میشه، اشکال نکنید، هنوز هیچی نگفته، ایشون انفراد رو مطرح کرده به جای رسم رو رکن، شما میفهمه تأثیری نداره. وتر رو که رسم بکنیم چه نکنیم شما زمین فرقی نمی کنیم، سب کنیم بیانش تموم بشه ببینید فرق می کنیم یا نمی کنیم، این همه جزی داده می شه. اگر فرق نشد اون وقتش بکنیم، شما چی داریم؟
از اون
ما اشکال نداشتیم بر نفس بر رفت نکردن رو بده حالا چه بتر در نظر این چه انفراد، ما اشکال نداشتیم، ممکنه کسی بتر نکشه، فقط خود انفراد رو مرزه کنیم. حالا ما انفراد رو مرزیم، ما اشکال نداشتیم بر سر رجوع کنیم، ما بر رفت نکردن بتر اشکالی نداشتیم. حالا تفصیلی که در دنبا دقیقی می کنید آره. می گه دو زل زاویه ای رو تصور می کنید، تقریب در دنبا دقیقی اینه، دو زل زاویه ای رو رسم می کنید یا تصور می کنید یا رسم می کنید، چه زاویه مطلقه باشد؟ زاویه مطلقه ناظر به برهان سلمی و ناظر به برهان ایشان نسبت، چون در برهان سلمی نگفتیم زاویه چه نظر باشه، در برهان ایشان نسبت نگفتیم زاویه چه نظر باشه، مطلق گفتیم چه زاویه مخصوصه باشه. زاویه مخصوصه نظر در برهان ترسی، چون در برهان ترسی یادشون باشه زاویه 60 درجه این دوستیم، یه زاویه مخصوصی رو مطرح میکردیم که صد درجه باشه، مطلق نمیذاشتیم. پس چه زاویه مطلقه باشد؟ ارشدم عبارت سید المدققین عبارت دقیق حساب شده ای، هر سه برهان تو همین عبارت کوتاه گنجونده شده. میگه زاویه رو فرض میکنیم که دو ضلع داره، یعنی دو ضلع زاویه رو فرض میکنیم. چه زاویه رو مطلقه بگیری؟ این ناظری به برهان سلمی یا حفظ نیستن. چه زاویه رو مخصوصه بگیری؟ این ناظری به برهان توصیه. دو ضلع زاویه ای رو فرض میکنیم. خب تا اینجا کشفر نداره دو ضلع زاویه فرض میکنیم. این دو ضلع زاویه رو در فرض عدم تناهی ابعاد بی نهایت نمیگه مطلقا بی نهایت میشه، میگه در فرض عدم تناهی ابعاد. یعنی اگر جسم میداشتیم بی سرتر میتوانیم در این جسم دو ضلع زاویه ای رو که نامتناهی هم داشته باشه. پس فرض میکنیم این دو ضلع زاویه رو که نامتناهی باشن، ولی فرض مطلق نیست. فرض میکنیم که در یک جسم نامتناهی این دو ضلع زاویه نامتناهی باشن. ببینیم جسمان نه قبلا ما تاکید داشتیم که چون خصم ما ابعاد رو نامتناهی میگیرد، ما به اون میگوییم پس یه خط نامتناهی که این ابعاد نامتناهی خواهی میگوید. یعنی ما هم این کار میکنم، ما میگفتیم که در تقدیری که بعد نامتناهی داشته باشیم، دو ضلع زاویه‌ای که در این دو بعد فرض میکنیم میتونیم نامتناهی برسیم. پس اینجا مشکل نه دقیقا این دو تا مطلب تا حالا فرض کردیم. یکی اینکه فرض کردیم دو ضلع زاویه‌ای رو داریم که امتدادش هم میده، حالا چه زاویه مطلقه رو چه نخواست. این فرض من بود. فرض دیگه این که علا تقدیر داشتن بود نامتناهی، این دو ضلع زاویه رو تا بی نهایت ادامه میده، که اینم اشکال نداره. در فرض داشتن بود نامتناهی ما چون این دو ضلع زاویه رو میشونم داشته باشیم. حالا این که به اینجا رسیدیم اینطور میشه، در برهان حفظ النسبه این چنین میشه، انفرادی داریم در انتهای این دو ذیل. البته انتها تعبیر مسامحی است، چون قرار شد به ذیل نامتنایی باشه. انتها که من عرض میکنم عذاب ناشدی در اونجایی که حالا داریم این وطر رو رست میکنیم، وطری خواهیم داشت. بازم ناشارم تعبیر بیاد در اونجا که این دو ذیل نامتناهی میشدن وطری خواهیم داشت. این تعبیر تعبیر خوبی بگیم اونجا که این دو ذیل نامتناهی میشد اونجا وطری خواهیم داشت، که فرقه آخرین وطر بود. وطنی خواهیم داشت که نسبتش به دو ذیل باید نسبت متناهی به متناهی باشد، چون وطن مسلم متناهی است، چون مسئول این حاصله اینه. قانون حفظ النسبه افتضا می کند که نسبت این وطن به دو ذیل نسبت متناهی به متناهی باشد، در حالی که ما فرض کردیم این دو ضلع را نامتناهی، پس نسبت بین اون وتر و این دو ضلع نسبت متناهی به متناهی نخواهد بود، بلکه نسبت متناهی به غیر متناهی خواهد بود. این خود فرض این مخالفت با اون قاعده است. توجه شدید هیچ کاری نکردیم که فرض نقیزن بشه تا قوشی بگه همینجا توقف کن و دلیل ادامه ندید. دلیل حفظ النسبه رو الان صد و مدققی نفس ترک کرد، هیچ اشاره به فرض نقیزه نشد. اول گفت دو ذیل برای این زاویه تصور میکن، بعد گفت این دو ذیل هم بی نهایت. چرا؟ چون بودی بی نهایت داری و ترم نست نکرد انفراد داری. گفت این انفراد متناهیست، اگر بخواهید این انفراد رو نسبت بدید به جزه، قانون حفظ نسبت اقتضا می کند که بگویید این انفراد نسبت به جزه نسبت متناهیست و متناهی. قانون حفظ نسبت این اقتضا می کند، چون انفراد های اول اینطور بودن، در انفراد های اول انفراد نسبت داشت به جزه به نحوه نسبت متناهی و متناهی، این نسبت با تا آخر عرض بشه، پس تا آخر هم باید اون آخرین انفراد که حالا اسم آخرین بردن شد تسامو بشه، اون آخرین انفراد نسبتش به دوزر باید همون نسبت متناهی و متناهی باشد و این خود به فرضه. این اگر نسبت اون انفراد به این دوزر نسبت متناهی و متناهی باشد، لازمش اینه که ما اون دوزه رو که نامتناهی فرض کردیم الان متناهی ببینیم، یعنی که خود رو فرض ببینید هیچ فرض از تناقض نشد. بله
سوره
مسئله پاکه مستی
که بود مسئله کنید انفراش که را بزنان شد که بسنید کنید اگر انفراش به خط نشد چطور بسنید کنید برخواه یه جای خط دوزه
خط
میشه،
پس همونجا
رو
محصول
کرده
بینه رست و رست هست. ببینید اگر ما بخواهیم وتر و رست ابتدای وتر نقطه است، انتهای وتر نقطه است، هر خطی اینطوره، هر خطی ابتدایش نقطه است، انتهایش هم نقطه است. شما اگر وتر و رست کنید نقطه ها رو معین میکنید، نقطه ها رو معین میکنید که ابتدا و انتها برای خط درشون، ولی خطی بی ابتدا و انتها میشه نمیشه، پس باید ابتدا و انتها داشته باشید. تا ابتدا و انتها داشتید نقطه روی اون زل و نقطه روی اون زل درست
میشه.
اما اگر انفراج داشتید انفراج داشتید نقطه معین نمی کنید.
چرا مثلا نقطه معین داشتید؟
انفراج بین حاصله اینه از اولش تا آخر،
پس یه حاصل بالا یه حاصل رسته.
ببینید از اولی که این زاویه درست میشه انفراج بین حاصله اینه تا آخرش هم بین حاصله تعیین نمی کنید، انفراج میره به سمت بینهایی تعیین نمی کنید. وتر این خط بکشید، چون وتر خط هر خطی دو نقطه سر و تحت داره، وتر هم دو نقطه سر و تحت داره، تا کشیدی دو نقطه سر و تحتش رو معین میکنید. معین که شد یک نقطه میتونه رو این زر، یک نقطه میتونه رو اون زر، دو تا نقطه به زر تعیین میشه، اونم دو تا نقطه آخری، چون بهتر آخری بهتره، دو تا نقطه آخری معین میشه رو زر، زر متناهی میشه، زر متناهی میشه به نقطه اشکال شکر بستیزر میشه. اما سید المدققین وتر رسم نمی کنه تا نقطه معین بشه، میگه این انفراج از پایین بود تا بالا هست، هیچ نقطه تری نمی کنه. آخه توجه کن یه انفرادی که حادثه میشون بالای بالا، انفراد از همین پایین داری میره بالا، این انفراد که از پایین داری میره بالا هیچ چیه تری نمی کنه، هیچ نقطه تری نمی کنه، در جمعی هم نقطه تری نمی
کنه.
چی متنه؟ انفراد از پایین تا بالاش متنه.
چرا
نقطه لازم نداره؟ مگه در پایین بین دو نقطه محصوله؟
بله
انفراد بین دو نقطه محصوله، از همون اول شروع میکنه انفراد دیگه، انفراد از پایین تا بالا یک انفراده و متناهی، نقطه نمیخواد تعیین کنی، مگه انفراد رو با نقطه شما میسنجی؟ خط رو با نقطه میسنجی؟ خط دو طرفش نقطه است، انفراد دو طرفش نقطه نیست، انفراد دو طرفش خط. پس انفراج متناهیه، اینو میدونیم انفراج متناهیه، نقطه تعیین نمی کنیم تا دو ضلع هم متناهی بشن، اجازه میدیم دو ضلع بی نهایت بره، پس دو ضلع رو متناهی نکردیم بعد فرض نامتناهی براش درست کنیم، از اول متناهی شدیم، از اول فرض کردیم از این متناهی، نه متناهیست که در بارش عدم تناهی رو فرض کردیم. خوشی متناهیش کرد، دو تزل رو متناهی کرد با آوردن دو نقطه. بعد گفت، بعد گفت این دو نقطه باعث می شون که دو خط یعنی دو تزل متناهی بشن. حالا که متناهی شدن دیگه نمیتونی فرض کنی عدم تناهی شد، بلا تناقض هستی. گوشی این تو که چه دو مدقی که اصلا بسر رسم نیست، نقطه تعیین نمی کنی، انفراد مثلا می کنی. میگه انفراد متناهی، از این اول تا آخرش متناهی، یعنی به لحاظ عرضش متناهی، به لحاظ طولش که داری میگه با خط همراهی می کنی، به لحاظ طولش کار نداری، انفراد به لحاظ عرضش متناهی. خب این انفراد متناهی خط رو متناهی نمی کنه. پس ما می تونیم در این دو خط که انفرادشون ارزن متناهیه و نتونن، می تونیم در این دو خط فرض عدم تناهی بکنیم. بدونی که تناهی هست، بدونی که فرض تناهی هست. خب اگر که این باشه دقیقا می کنم برهان اجنالسه رو بیاریم، چون هر جا که انفراد رو ملاحظه می کردی نسبتش با ذلعین نسبت متناهی به متناهی بود، تا اون آخرم که میرید باید نسبت انفراد به ذلعین نسبت متناهی به متناهی باشد. وقت لازمش اینه که ذلعین تا اون آخرم متناهی باشن، در حالی که فرضش مجدد نمیتناهی، پس به خلق فرض متناهی. این در برهان ازنیست، در اون دو برهان ازنیست. انا خصوص برهان ترسی، در برهان ترسی ما انفرادی پیدا میکنیم که مساوی بین ذلعین، همه دیگه برهان ترسی میگو، برهان ترسی میگو ذلعین رو هر چقدر امتداد بدی به همون نسبت انفراد عرض پیدا میکنه، عرض انفراد به همون نسبت اضافه میشه. هر چی که بر این دو زل بیفزایی به همون نسبت در عرض انفراد افزوده میشه. این برهان ترسی بود دیگه، برهان ترسی کاری میکرد یه مثلث متساوی الاضلاع درست میشه، درست هست دیگه، مثلث متساوی الاضلاع درست میکرد، یعنی دو زل رو با انفراد مساوی میکرد، یا به تعبیر دیگه انفراد رو با دو زل مساوی میکرد. بله باشه، این برمیشه سیدون مدبرین، سیدون مدبرین داره انفراد رو مطرح میکنه، اونا بتر رو مطرح کرده بودن، درسته اونا بتر رو مطرح کرده بودن، چه خوشی داره اشکال میکنه. سیدون مدبرین بتر رو برمیداره انفراد رو جاش میداره، نمیگه اونا گفتن انفراد، میگه من میگم انفراد، اونا گفته بودن بتر اشکالشون داره بود، سیدون مدبرین بتر رو برمیداره انفراد میداره، میگه این انفراد باید در هر جای انفراد باید مساوی باشد با دوزه، در پایین انفراد باید مساوی باشد با دوزه، یه خود بالاتر رفتی دوباره باید مساوی باشه با دوزه، همینطور مساوی نسبت نه مساوی اندازه، یعنی پهنای انفراد باید مساوی باشد با طول هر یک از دوزه. تو مثلث میخواد متساوی الاضلاع بشه، اگه مثلث میخواد متساوی الاضلاع بشه هر جا انفراد رو که شما بیارید اونجا میشه زل سوم، این زل سوم باید با اون دو زل دیگه برابر باشه. خب برید یه خود جلوتر از زاویه خود بگذارید، انفراد باید مساوی باشد با تو زل، برید بالاتر دوباره انفراد باید مساوی باشد با تو زل، همینطور برید، هیچ تعیین نمی کنید، هیچ تعیین نمی کنید یه انفراد خاصی رو که شما بگید تا تعلیم کردی یه نقطه روی این زل دست راست واقع میشه، یه نقطه روی زل دست چپ واقع میشه، این دو تا نقطه معین میشن، فعلاً دو تا زل متناهی میشه. اصلا ما نقطه تعیین نمی کنیم دو زل، همینطور پیش میریم، میگیم هر جا که شما انفراد رو مقایسه کردی با دو زل باید مساوی با دو زل باشن، هر جا چه اول چه وسط چه آخر چه بی نهایت همه جوار مساوی باشه. لازم می آید که انفراد در یه جا در بی نهایت مساوی باشد با دو زل، در حالی که نمیتونه مساوی باشه با دزه. چرا؟ چون دزه بی نهایت هم انفراد اونجا بی نهایت نیست، محصول این حاصل. پس بازم خلق فرد لازم آمد، بازم خلق فرد لازم آمد. یعنی در این صورت دوم هم که بیان کردیم اون برهان توصی رو به اصلاحش شدیم و بیان کردیم برهان سلمی رو به اصلاحش شدیم، در این بیان هم توجه کردیم خلق فرد لازم آمد. یعنی بیان ما با فرد متناقض شروع نشد ولی منتهی به خلق فرض شد. تالی رو از باب خلق فرض باطل کرد، نه از باب این که از اول فرضمون فرض غلط بود. توجه میکنید که پس برهان رو چه سلمی چه ترسی چه ارزم نسبت طوری سید المدت این تر کرد که اشکال خوشی باید باشه.
این
بایدون هم
تعلیم نمی‌کنه، یعنی این نسبت به برمان هست ابحام نیستن اون که بحث ابحام هست ابحام تعلیم نداری چیزی که نسبت برمان هست تعلیم باشه.
شما به توضیح و توضیح کرد می‌کردم کامل دقت نشد نشد از اون توجه اون جوای کشور. هر جا شما لحاظ کنید دو ذر رو انفراد بین همه باید مساوی با تو ذر باشه. جا تایی نمی کنی، جا تایی نمی کنی که شما بید نقصه رو معین کردی.
نه
تایی نمی کنی،
لازم
شد خود
بود
همین هر بگی تایی
باید بشه.
نه تایی نمی کنی، هر جا تایی نمی کنی. افراد ملازم با بطر نیست. این چی گفت؟ افراد ملازم با بطر نیست و بطر رسم باید بشه. افراد شده رسم بطر
نیست.
شما یه چیزی بردید افراد رسم باید رسمش بطره. کجا ملازمه؟ میتونید افراد رسمشی بطر نداشته باشید. افراد ملازم بطر نیست. شما بعدن بطر رو رسم میکنید. افراد مستبدن امکان رسم بطر هست باشید. دقیل مطلب صده ندقیل وقیل رضا خوب در ندایجی بعد تغییرشون اشکال نمی کنه. یه تغییر سوم میاره ساعت خودشی تایید کنه، حرف صده ندقیل رد نمی کنه، نمی شه ردشه صده ندقیل درست رد. یعنی ما به توزر رو محدود نکردیم، خودشی محدود کرد با رسم نکرد، نقطه روش تعیین کرد محدودش کرد، ما محدودش نمی کنیم. چه اونجا که میخوام برهان ابن نسبه رو لست تر کنیم، چه اونجا که میخوام برهان سلمی یا ترسی رو تر کنیم، هیچ جا محدود نمی کنیم. همه وقت انفراد انفراد یعنی به و تر تبدیل نمی کنیم تا تعیین نقطه لازم است. فکر میکنم مطلب سجن بدنیم که گفتم توجه شد از اول تا آخریش تمام براوین سراسر تو این عبارتی کوتاهش آورد و در هیچ کدوم از براوین سلاسه فرض متناقضین رو بطن نشد تا خوشی اشکال کنه و بگه فرض متناقضین باعث میشه که دلیل از اول باطل شروع بشه و دیگه معنی نداره که ما به محضور منتقی بشیم. همون اول محضور هست، خوشی رو میگفتی خوشی میگفت همون اولی که شروع شدیم محضور هست، یه لازم نیست به محضور منتقی بشیم. ببینید که این مطلب این هست که در برهان خود همون اولی که ما شروع میکنیم محضور هست ولی بعدا به محضور منتقی بشیم. الان خوشی میگه همون اولی که شروع کردیم محضور بود، دیگه نمیتونی ادامه بگیم. ما میگیم در هر قیاس خود بیان میکنیم، در هر قیاس خود بیان در بر کشور میکنیم مثلا باطلی جمع میکنیم که بعدا باطلی ثابت میشه. پس از حد در هر قیاس خود بیان ما از باطل شروع شدیم، اونجا هم بگو این باطل ادامه نده، برهان ادامه نده چون باطل ادامه شد. یه همچه اشکالی ممکنه بر روسی وارد کنم، ولی اشکال وارد نیست. چون پوشتینگی اونجا که قرآن خود با استقامه میکنی اول نمیدونی باطله داری تهم میکنی یا غیر باطله، با خصم دعوا داری، شاید حرف خصم درست باشه، شاید اونی که تو مطلب میکنی درست باشه، بعدن که به نتیجه میرسی میزنی تره اولیت قلب. اما در این چنین برهانی که الان ما داریم مطلب میکنیم، اولا داری فرض متناقضه میکنی، متناقضه باطله، بلبداه باطله، تو از اول داری چیزی رو تو بلبداه باطله تر میکنی، دیگه لازم نیست بری که آخر دلیل بزنی باطل تر کردی، همون اول میزنی که باطل تر کردی. پس این قیاسی که ما داریم در باش پس میکنیم با سایر قیاسات خود فرق میکنه، سایر قیاسات خود روشن نمی کنی که داریم باطل رو تر میکنیم تا جلوم گرفته بشه و نتونیم برهان ادامه بدیم. اما در این برهان معلومه که ما از اول داریم باطل رو تر میکنیم، یعنی بلبده ها نعلومه از همون اول جلوم گرفته میشه، نمیذاره جلو بیاییم تا به محضور برسیم. محضور این که نامتناهی باشد محصول به این حاصله، یا محصول این که نسبت رس نشد به اون محصول، اصلا نمیرسیم، از همون اول بحران باطله و به محصول هم نمیرسیم. این جلال میگوش چی بود؟ در سائل قیاس های خود این مشکل پیش نمیرسیم. فعجاب ان حسین المدققین بنا لا نفوز، من جمعان میکنم لم نفوز باشه، فرض نکردی، لذا بعد میگه بل فرض نه، در خط بعد میگه بل فرض نه، بلکه فرض کردی. اینجا لا نفوزه باشه، اونجا باید بل نفوزه باشه، لا نفوز اینطور، بل نفوز اونطور. البته اشکالی نداره لا نفوز باشه برم فرض نه باشه، اشکالی نداره، ولی خب هماهنگی عبارت اقتضا میکرد که این لم نفوز باشه. من نسخه نگاه نکردم ببینم جایی چیه. ما فرض نمی کنیم با فرض خطینی که دو زر اضافیان، فرض نمی کنیم که بین دو طرف این دو خط وطنی واصل شود تا ما فرض کرده باشیم امرین متناقضه، وطن وصل نمی کنیم تا امرین متناقضه فرض بشه. چون اگه وطن وصل کردیم زرعین متناقی شدن، زرعین اگر متناقی شدن دیگه نمیتونیم اون نامتناقی فرضش میکنیم، یعنی فرض تناقض شد. ایشون میگه ما از اول وطن وصل نمی کنیم تا دو زر متناقی بشن و بعد از متناقی شدن ما نتونیم نامتناقی بودنش فرض کنیم، بل فرض نه، بلکه فرضمون این بود، فرض کردیم دو زرع زاویه مطلقه رو، این در برهان سلیانی و حفظان اسمه، یا مخصوصه رو، یعنی زاویه مخصوصه رو که زاویه چند درجه باشه، این در برهان توسعه هی از زمیر هی رو به مخصوصه رو اگر مخصوصه عبارت هست از زاویه که سلسا قائمه باشه، غیر متناهیه این مفهول دوم پرست هست، بل فرضنا ذلعی زاویت غیر متناقیه، ما دو ذل زاویه رو فرض کردیم غیر متناقیه. حالا چون زاویه مطلقه باشن چه مخصوصه فرض کردیم این دو ذل و غیر متناقیه، منتها و چه تقدیری، این مهمه، ادا تقدیر لا تناهی الابعاد، یعنی اگر ابعاد نامتناهی باشن چنین دو ذرع زاویه رو هم خواهیم داشت، یعنی اگر ابعاد نامتناهی هم دو خطی که دو ذرع زاویه رو تشکیل میدن میتونن نامتناهی باشن، چون بعد نامتناهی مشکل میتونه باشه و از خط نامتناهی. ادا تقدیر لا تناهی الابعاد که خصم ما هم همین فرض رو قبول داشت، ما می توانیم دو ضلع زاویه رو، حالا چه زاویه مطلقه باشه چه مخصوصه، می توانیم دو ضلع زاویه رو نامتناهی بگیریم. در این که اشکال نداره، در این که اشکال نداره، و من البیان خوب بود، من البیان سرسد نوشته نمی شود، و من البیان جواز داره علی تقدیر مذکور ذالک یعنی فرض دو ضد نامتناهی علا تقدیر مذکور، یعنی علا تقدیر لا تناهی الابعاد. در فرضی که لا تناهی الابعاد داشته باشیم، جایز است که دو ضد غیر متناهی فرض کنیم. بیان است که جایز است ذالک، یعنی فرض دو ضد نامتناهی علا تقدیر مذکور، یعنی در تقدیری که ابعاد نامتناهی داشته باشیم. تا اینجا ظاهر روشنه، در هیچ اشکالی توش نیست. یعنی دلیلی که شروع کردیم هیچ اشکال واضحی توش نیست. حالا برای آخر سر به اشکال میخوریم، معلوم میشه اشکال توش بوده. میشه سر قیاسات خود که اشکال واضحی توش نیست، ولی آخر سر به اشکال برخورد میکنیم و میدونم این که فرض اولیمون خراب داره. اینجا همینطور فرض اولیه که کردیم به اشکال برخورد نشد، چون فرض متناقضی که نشد. فرض کردیم دو ضد رو که بی نهایت هم، اونم در صورتی که بود بی نهایت داشته باشه، تا اینجا فرض اون که اشکالی نداره. بنابراین میتونیم دلیل ادامه بدیم، ادامه میدیم اون وقت به محضور میخوریم، آخر سر به محضور برخورد میکنیم، میفهمیم که فرض نامتناهی بودن دو ضد باطل بوده. بعدا میفهمیم فرض نشد. یعنی ذالک، ذالک رو درسته کنیم، ذالک یعنی مشارن الیه، همون ذالک قبلی به زمینه علی تقدیر مذکور. یعنی در ذالک قبلی مشارن الیه علی تقدیر مذکور نداشت، علی تقدیر مذکور ما اضافه کردیم. اما در این ذالک دوم مشارن الیه علی تقدیر مذکور هم داره، عبارت ذالک دوم اینطور معنی میشه، یعنی فرض مذکور علی تقدیر مذکور. فرض مذکور چی بود؟ فرض نازل از زاویت غیر متناهی. این فرض مذکوره، یعنی داشتن دو ضلع نامتناهی بر تقدیر لا تناهی ابعاد. یلزم و من ذلک، یعنی یلزم و از این فرض دو ضلع نامتناهی در تقدیر لا تنهای ابعاد لازم میاید، ان یکون بینه هما، یعنی بین از ضلعین، انفراجون خط بعدی و انفراج. انفراجون اول اشاره داره به طرح برهان هرزم نسبت، انفراج دوم اشاره داره به طرح برهان ترسی. شاید حالا سلدمی رو بتونیم در یکی از اینها یا در دومی داخل کنید. لازم میاد که بین این دو ضلع انفرادی باشد، چه با توجه به اون قاعده ریاضی که میگوید نسبت انفراد به دو ضلع همواره باید ثابت باشد، با توجه به اون قاعده یکون و نسبت انفراد به اون دو ضلعی که فرض شدن یکون و نسبت متناهی الی متناهی، باید نسبت متناهی و متناهی باشه. چون اون قاعده این که میگوید، قاعده میگوید از اول این انفراج به دوزه نسبت داشت به نحو نسبت متناهی و متناهی، تا آخر هم باید نسبت داشته باشد به نحو نسبت متناهی به متناهی. در حالی که آخر شما میگید نسبت انفراج به دوزه نسبت متناهی به نامتناهی، چون جزه به نامتناهی گرفتی، پس دارید خود به قرض میکنید. این دارید خود فرض میکنید، اشتباه خودم باید پاکش کنید. پس فرضتون اینه، باید اینکه میگید پس فرضتون این است که نسبت میگید متناهی رو که انفراد است به نامتناهی که ذلعین است، در حالی که طبق قاعده به دست آمد که نسبت متناهی به متناهی است. شما فرض کردید که نسبت متناهی به غیر متناهی است، قاعده ایجاب کرد که نسبت متناهی به متناهی باشد. وقت اینی که قاعده ایجاب میکنه خود فرض است و خود فرض باطله، پس یه جا شما مبتلا به باطل شدید و اونجا اینی که این دو ضلع نامتناهی هست. این ذا انفراد بعدی رو میخوام بنا کنم که ناظر به برهان توصیه و انفرادی، یعنی یلزم ان یکون بین ذلعنه انفراجی که یسخ و با وجود اون انفراج یسخ و که فرد شود نه رسم شود فرد شود خطی که ذلع سوم مسلط است و مساوی با ذلع محبوظه این است مصابی با ذهنه در این مفضل ذهنه چون بران چاسی نمی گفتید مسلس مستقل ازلا می خواست رس کنید پس باید انفرادی درست می کرد که بتوانیم در اون انفراد خطی رو که مصابی ذل اینه فرض کنید اینم خلفه چرا؟ چون شما فرض کردید که ذلعین نامتناهی هست مساوی ذلعین هم باید بشه نامتناهی در حالی که اون وتر یا به فرمایی ذلع سوم متناهی است اگر ذلع سوم متناهی است پس باید اون دو ذلع دیگه متناهی باشه چون تساوی لازمه هم چون تساوی لازم اول گفتیم دقت کنید اول گفتیم چون دو ذیل نامتناهی هست پس باید ذیل سوم نامتناهی باشه بعد چه رسیدیم به ذیل سوم دیگه متناهیه نامتناهی نیست برگشت گفتیم حالا که ذیل سوم متناهی است پس باید دو ذیل دیگه متناهی باشن این میشه خود توجه کنید خود پسی که داری بیان کرده اول گفتیم اینا فرض کرده بودن که دو ذیل نامتناهی گفتیم خب اگر دو ذل نامتناهی باشن طبق برهان ترسی باید ذل سوم نامتناهی باشن رفتیم سراغ ذل سوم که باید نامتناهی باشه دیگه متناهی برگشت گفتیم اگر این متناهیه از طبق برهان ترسی که مسلط و متساوی الاضلاع گرفته باید این دو ذل هم متناهی باشن تا ثابت شد که دو ذل متناهی هم خود را از راسی چون فرض شده بودیم که دو ذل نامتناهی انفراج هم یه صبح و مرهو هم یک رد خطون که همون زل سبومه مساقل لذنه این محبوسه باید داشته باشیم این انفراج رو یا اون انفراج رو در حالی که کلومین ها مستلزم رو خود هر یک مستلزم خود به خود هر دو رو معنی شدن هر دو رو باید شدن چطور مستلزم خود دقت کنید دو مسئله خلف رو بنا میکنه اما قبل از اینکه دو مسئله خلف رو معنا کنند قیاس رو ملاحظه کنید یلزم من ذالک یلزم من ذالک این تالیه تالی درستش میکنه مقدم این بود که اگر دو ذل بی نهایت در ابعاد در ابعادی که لاتناهی دارن فرض کنیم این مقدم اگر دو ذل بی‌نهایت در تقدیر لاتناهی ابعاد فرض کنیم یلزم این از یلزم میشه تالی یلزم انفرادی یا انفرادی انفرادی که چنین باشد و انفرادی که چنان باشد این میشه تالی لیکن تالی خلف ورز است و باطل کل من هما مستلزم الخلف هر یک از دو تالی یا هر یک از دو انفراد مستلزم خلفن مستلزم خلف شدن میشن باطل پس تالی باطله اگر تالی باطل مقدم یعنی فرض این که دو ذل ازاوی نامتناهی باشد باطله هست خب حالا خلف دو مرتبه توضیح میدم انفراد ملازمه با هدف بیان شد چرا لازم می آید از اون فرض انفرادی که چنین باشد یعنی از فرضی که شما کردید که دو تا ذل نامتناهی در ابعاد نامتناهی وجود دارد لازم میاد انفرادی داشته باشد لازم این انفرادی داشته باشد که این انفراد با توجه به قانون حفظ و نسبه باید نسبتش به ذلعین نسبت متناهین الا متناهین باشه لازم میاد انفرادی داشته باشیم که این انفراد با توجه به برهان ترسی که میگوید باید هر سه ضلع مثلث مساوی باشن، این انفراد باید مساوی دو ضلع باشه. چطور لازم میگه؟ لازم میگه با توجه به حفظان قانون ازم مثل و با توجه به اون که در برهان ترسی گفته میشد ملازمه ها اونجا بنا شد بیان شد، اما خود با توجه به در صورتی که برهان حفظان نصفه رو بخوام ترک کنیم، خود اینه فرض کردیم که دو ضلع نامتناهی هست، ولی طبق قانون حفظان نصفه گفتیم باید نسبت این انفراد متناهی به دو ضلعی که فرض شدن نامتناهی، باید نسبت اون انفراد و این دو ضلع نسبت متناهی به متناهی باشد، یعنی اون دو ضلع متناهی باشن در حالی که فرضنا هما غیر متناهی. این خود همینجا از بزنیم خود فرض دوم بگم. خود فرض دوم این بود که شما فرض شدید دو ضلع نامتناهی هست، ضلع سوم را دارید متناهی میگید. اگر ضلع سوم متناهی باشه، از باب این که دو ضلع دیگر باید با این ضلع سوم مساوی باشن چنانچه برهان ترسی ادعا می کند، لازم میاد که اون دو ضلع دیگر هم که مساوی با این ضلع سوم هست اونا متناهی باشن، در حالی که قد فرضنامه ما غیر متناهی. هر دو جا دیدی اون چرا که ما غیر متناهی فرض کرده بودیم متناهی در آمد شد خلف فرض. پس هر دو جا خلف فرض شد. خلف فرض یعنی تالی باطل است. تالی باطل است یعنی مقدم باطل است. استدلالی که صدر مدققین کرد استدلال بسیار تمامی بود و تو توجه شدید هیچ با فرض متناقض این که فرض باطل هم هست بیرون نشده، نتیجه مطلوب بود.
این قاعده رو گفته
که اگر یک طرف نسبت انفراد طرف دیگه هم باید انفراد باشه، اگر یک طرف خط طرف دیگه باید خط باشه. اگر یک طرف نسبت بعد طرف نسبت دیگه باید بعد باشه، حالا بعد به صورت انفراد میشه خط باشه، خط بعد انفراد میشه مخط خط باشه. حتی در تحلیل عمومی داره که خط تو میشه به شکل نسبت بگید در بعضی جا، در بسرد نسبت بگید در بعضی جا، بودی به بودی نسبت بگید اشکالی ندید. شما میتوند انفراج حتما باید به انفراج نسبت بگید، میتونید به خط نسبت بگید. چرا نمیتونید؟ انفراج هم بوده خط هم بگید، بودی میشه به بود نسبت بگید، ولی بوده بخواد به خیر بود نسبت بگید. سنجش ببینید نسبت این سنجش بین دو مجانس قرار انجام میشه. انفراج هم بوده خط هم بوده، شما میتونید به نیز تو بود بسنجید، سنجش رو شده بیا نسبت بسنجید. از این که شما میتونید اگه یک طرف نسبت انفراج طرف دیگه هم باید انفراج باشه همین رو بسنید. شما میخواد بگید اگر یک طرف نسبت دو ذره طرف دیگه هم باید وسر باشه، نباید انفراج باشه، همینوز هست از اشکال قبلیتون بر نداشته. جوابش اینه که نرزو رو نداره، این طرف نسبت این طرف جز خطه، اون طرف میتونه انفراد بشه و تنم که زاویه را تشکیل بده از یه طرف متناهیه، میخواد بیان کنید که از طرف دیگه متناهیه. این یه بحث دیگه که آیا ملازمه است بین تناهی از یک طرف و تناهی از طرف دیگر یا ملازمه نیست؟ ملازمه میتوند رضا است، این طرف نمیتوند باید بشه. اگر یک طرف متناهیست و از طرف دیگه باید متناهی باشه، این درسته. شما ممکنه فقط توی عالم بی نهایت شد. یه سر خط میذاری روی زمین، سر دیگه میذاری بالا، سر دیگه که میذاری بالا بی نهایت شد. میتونی هم از زمین به فیزیز بره پایین، بره اون طرف عالم، اونم بی نهایت شد. چون دو طرف عالم بی نهایت شد و زمین وسط شد. خب حالا در وسط، وسط بی نهایت معنی ندارم، حالا وسط زمین وسط. شما اون وقت اگر از زمین خطی فرستادی به سمت بالا، میره به سمت بینایت، یک طرفش بینایت، یک طرفش زمین. اگر خطی رو به سمت بالا فرستادی، به سمت پایین هم فرستادی، از هر دو طرف زمین خط رو ادامه دادی، خب به سمت بینایت میره، هر دو طرفش بینایت میشه. هیچ مشکل نداریم دو طرف خط بینایت بشه یا یک طرف بینایت بشه، یک طرف متنایت بشه، هر دو شدنیه. چون هر دو شدنیه، پس تناهی یک طرف مستلزم تناهی طرف دیگر نیست، میتواند طرف دیگر نامتناهی باشه. از یه طریق دیگری باید عدم تناهی طرف دیگر رو نفی کنیم، نه از ناحیه این که این طرف عدم تناهی منفیست پس اون طرف هم باید منفی باشه. اینطوری ممکن نیست. میخوام تو نمون بگیره ما که نخلی نخواستی نزید طرف اثبات کنیم، ما سعیده دیگه اثبات کنیم. شما در اون طریقی که ما اثبات کردیم اگه اشکال دارید بپرمید، اما اینی که ما نبکشیم که شما به دارید بسید اثبات کنیم. این اثبات نامه اثبات تنبیه اکوان یه طرف رو به شما یک طرف کنیم، بعد شما دیگر رو باید تنبیه کنیم، چرا رو رفت میکنیم؟ یه طرف رو خب میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی عیبی نداره که شما یه طرف رو متنبیه و در باره طرف دیگه رفت میپرسیم چرا. ما یک جا پیدا کنیم که عدم تنهایی به مشکل بخوره، برای اون کافیه. عدم تنهایی یک جا مشکل میدازیم، میگیم اگه اینجا مشکل خود جایی هم مشکل میخوریم. مگه جایی دیگه شما استثنان بذاره میشه؟ من نمیتونیم استثنان. ما در صورتی که خطیم که یک طرفش متنهایی سپرد کردیم، نتونیستیم عدم تنهایی اثبات کنیم. من چه خلافش اثبات شد؟ شما چطوری انتظار دارید که عدم تنهایی از هر دو طرف اثبات کنید؟ ما از یک طرف رو نتونستیم اثبات کنیم، از یک طرف رو رد کردیم، از یک طرف رو در بالا رد میشیم. اگر ما یه خطی داشته باشیم که از دو طرف نامتنهی باشه، شما میگید اینو چجوری میتونید باطلش کنید؟ میام از کمر خط، حالا وسطش یا غیر وسطش، یه دونه خطی دیگه خارج میکنیم که در کمر این خطی که نامتنهی طرف یعنی یه زاویه باشه، میریم بالا از اون طرف متنهیش میکنیم. دو مرتبه میام از این طرف یه زاویه دیگه درست میکنیم، یعنی یه زاویه سربالا درست میکنیم به این خط، این با این زاویه سربالا ثابت میکنیم که طرف بالای این خط که نامتنهی فرسیدی متنهیه. دوباره یه زاویه سرپایین درست میکنیم، از طریق این زاویه سرپایین ثابت میکنیم که این خط دیگری هم که این طرف زیری هم که نامتنهی فرسیدی اونم متنهیه، هر دو طرف متنهیه. یه خط نامتنهی طرفی شما درست میکنیم، میگید اینو چطوری ثابت میکنید که متنهی طرفین؟ ما میام دو تا زاویه درست میکنیم، یه زاویه سربالا درست میکنیم که بره اون طرف به بالای اون خطی رو که شما نامتنهی فرسدی متنهیش کنیم، یه زاویه سرپایین فرض میکنیم که این زاویه سرپایین اون خطی رو که اون طرف پایین خطی که شما نامتنهی فرسدی متنهیش کنیم. این دو تا زاویه دو طرف خط متنهی ثابت میشه که ما خط نامتنهای طرفین نداریم، بلکه هر دو طرف متنهی. وقت دو زاویه رو درست کردی، چه با برهان سلمی پیش برید، چه با برهان ترسی پیش برید، چه با برهان ایزان اسرا پیش برید، فرق نمیکنه. در اونجا که شما دارید فرض میکنید که یه خطی داریم بینهای طرفین، ما برای اینکه ثابت کنیم که این خطی نداریم، هر دو طرف رو باید متنهی کنیم. با دو تا زاویه هر دو طرف رو متنهی میکنیم، نباید بشه. وقت 378 سطح 7 از ثالث برهان مسامته. چون من تمام مطلب رو گفتم دیگه عبارت خونیش خیلی نمیتونی بشه. تقریب این برهان این است که انا اذا فرضنا، از اذا فرضنا مقدم شروع میشه در دو خط بعد فلابد دن یوجد فل خط غیر متناهی جاری. ما اگر فرض کنیم کره ای را که خارج شده باشد از مرکزش قطری، که اون قطر متناهی است اولا و موازی است با خط غیر متناهی ثانیا، بعد به حرکت بندازیم کره را، یا که حرکت کره خود کره حرکت کند اما به سمت اون خط نامتناهی حرکت کند، به تبع اون قطر هم حرکت می کند. البته قطر از مرکز خارج شده، از خود کره هم خارج شده، چون گفت از مرکز خارج شده ولی از خود کره هم خارج شده. و تحرکت کره حرکت کرد، کره از کدم حرکت کرد به سمت خط نهایت، حتی زارت الموازات الی المسامته، تا موازات زائد شد و به مسامته تبدیل شد. اگر چنین فرضی بکنیم فلابده، اصلا این فلابده تاهیه، فلابده که در خط غیر متناهی نقطه‌ای پیدا شود که اون نقطه اولین نقطه مسامت است، نه نقطه مسامت است، اولین نقطه مسامت است. لئن بیان ملازم است، این تاریخ تموم شد. لئن بیان ملازم است، چرا اگر چنین فرضی بکنیم چنین اتفاقی باید بیفتد، یعنی چرا باید اولین نقطه مسامته داشته باشیم؟ لأن المسامته ما کانت ثم حصلت، ما نافی است، مسامته اول حاصل نبود بعدا حاصل شد، یعنی حادثه. ما کانت ثم حصلت این حادثه، مسامته حادثه، به هر حادث اول دارد، پس مسامته باید اول داشته، اول داری یعنی نقطه اول داری، یعنی اولین نقطه مسامته. این دلیل ملازم است. این فیکون لها اولون به ضرورت تفریه بر همین ما کانت ثم حصلت، مسامته اول نبود بعد حاصل شد، یعنی حادث شد. اگر حادث است فیکون لها اولو به ضرورت، پس برای مسامته اول خواهد بود، یعنی اولی نقطه خواهد شد، هر حادثی هم اونجوره، هر حادثی اول شد. خب بیان ملازمه تموم شد. لکن وجود اول نقطه مسامته محالان بیان بسران شد، لیکن تاری باطله، ما اولی نقطه مسامته نداریم. چرا اولی نقطه مسامته نداریم؟ بطلان تاری بیان باید بشه که هر شدان این بیان تمام برهان مسامته تقریبا همینجاست که بطلان تاری شد. لیکن وجود اول نقطه مسامته در خط غیر متناهی محال است، این تاری باطله. چرا محاله؟ دیگه شروع میکنه به بطلان تاری، تا آخر بس همینه، تا آخر بس تا سر این دیر بیان بطلان تاری. لأن کل نقطه تفرز فی الخط غیر متناهی اول نقطه المسامته، عبارت توجه می چطوری معلوم میکنه؟ هر نقطه‌ای که در خط متناهی به عنوان اولین نقطه مسامته فرض شود، این اول نقطه مسامته رو به عنوان معنی شده، هر نقطه‌ای که در خط غیر متناهی فرض شود به عنوان اولین نقطه مسامته، یکون المسامته معها به حرکت و به زاویت، مسامته با اون نقطه یکون یعنی تحقق پیدا می کند به توسط حرکت قطر و به توسط زاویه‌ای که در مرکز حادث میشه. زاویه رو توضیح دادم یعنی چی؟ مهم بود این زاویه در مرکز تشکیل میشه، باید بدونی کدوم زاویه رو میگه. از هم با حرکت این اولین نقطه مسامته حاصل میشود، هم با زاویه، در حالی که و زاویت و و حرکت ها و حرکت ها قابلتان لقسمه الاغه نهایه، به خاطر قول به جزء لا یتجزا زاویه قابل قسمت است و این حالت قابل قسمت است یعنی قابل کوچکتر شدن است. حرکت هم همینطور قابل قسمت یعنی قابل کوچکتر شدن است. زاویه رو هی کوچیک میکنی حرکت رو هی کوچیک میکنی، هر چی زاویه کوچکتر شد حرکت کوچکتر شد، نقطه تماس میره بالاتر، نقطه تماس قطر با اون خط نهایت میره بالاتر که توضیح داده شد. این ول مسامتا به بعض کل باهر من هما میخواد همینو میگه. یعنی با بعض این زاویه مسامته حاصل می شود، با کل این زاویه مسامته حاصل می شود. دقیقتون به این پیکره توضیح بدم. زاویه رو فرض کردیم 5 درجه باز شده، این کل زاویه است. با 5 درجه باز شده نقطه زیر رو درست کرد، یعنی زد برخور شده با خط نامتناهی و نقطه زیری درست شده. بعد زاویه رو کوچیک میکنی، الان بعد زاویه درست میشه. وقتی کوچیک میکنی بعد زاویه درست میشه. اول 5 درجه بود، حالا این کنجه 4.5 درجه. 4.5 درجه نسبت به 5 درجه بعد کل میشه. بعد به بعض درجات اگر یعنی زاویه اگر بعضش بخواد ملاقات کنه، یعنی زل زاویه که بعد زاویه قبلیست بخواد ملاقات کنه، نقطه بالاتر رو ملاقات کنه. هر چی بعد رو کمتر کنید نقطه بالاتر ملاقات میشه. کل زاویه اگر کل زاویه رو داشته باشید یا کل حرکت رو فرق نمی کنید. من مثال زاویه میزنم شما حرکت هم اضافه کنید. کل زاویه کل حرکت رو داشته باشید میدونید که نقطه پایین رو این زل زاویه قبلی هست. بعض زاویه رو داشته باشید یا بعض حرکت رو، یعنی زاویه رو کم کنید حرکت رو کم کنید به این نقطه بالاتر قرار کنید. پس هم به بعض این زل به بعض زاویه میتواند ملاقات کند با خط نامتناهی، هم به کلش مسامته به بعض هم میتونه اتفاق بیفته، به کل هم اتفاق بیفته. منتها این دقت کنید مسامته به بعض بالاتر از مسامته به کل، این نکته است که مهم بینید. مسامته به بعض بالاتر از مسامته به کل. ول مسامته تو به بعض کل واحدت من هما، من هما این من از زاویه تو الحرکه بعض کل واحد، یعنی بعض زاویه بعض حرکه. مسامته به بعض زاویه یا به بعض حرکت قبل از مسامته به کل، به کله هاست. زمین کله ها به واحده برمید، این چه زاویه چه حرکت. من هما رو تسمیه آورد اما کله ها رو تسمیه نمیورد، چون کله ها زمینش به واحده برمید که واحده میتواند عبارت از زاویه باشن میتواند عبارت از حرکت باشن. پس به کله ها رو هم میتونید به زاویه برگردونید هم میتونید به حرکت برگردونید، اجازه بود ما تصمیم بیانید. مسامته به بعض کل واحدت من هما، یعنی من از زاویت و حرکت، قبل از مسامته به کلش. رحیت زنی یه توجه کنید مهم که یعنی مسامته به بعض، حتما اینو توجه داشته باشید. نه مسامته بلکه مسامته بلبست، مسامته بلبست با نقطه دیگری است فوق تلکن نقطه مفروضه. نقطه مفروضه مسامته با کل بود، نقطه مفروضه اینه اولین نقطه که ما فرض کرده بودیم که با کل زاویه این نقطه درست شده بود یا با کل حرکت درست شده بود. حالا با بعض زاویه یا بعض حرکت نقطه دیگری درست میشه که اون نقطه فوق این نقطه نه. هی هم مبتداست معنقتتن خبرش اینا که تجزیه میکنن مهم ها توجه داشته باشید. وحیه یعنی مسامته بلبست با نقطه دیگر نیست، که اون نقطه دیگر این صفت دارد فوق فرسن نقطه تل محبوب. خب تا اینجا تشکیل مطلب، حالا دو مرتبه میخوایی خود رو برگرده، حالا دو مرتبه که من میگه من که بسر راحت بشه واضح تر بشه، شما میشه این دو مرتبه میگه دو مرتبه خود رو برگرده این سرج اولش رو دو مرتبه عمل تشکار بکنه. حالا که تشکار شدیم و اما انتو سامت هما من، یا این قطر با هر دو نقطه برخورد میکنه، هم نقطه بالایی هم نقطه پایینی، و هر دو رو اولین نقطه مسامته قرار میده، این که قوه ضروری بود که تو باشه بود شاید شدن یه دونه خط، خط پنگ نیست، اگه خط پنگ بود میگفتیم این طرف پهناش با نقطه پایین، اون طرف پهنا با نقطه بالا تماس میکن پیدا میکن، اما خط پنج نیست، خطیست که عمق و طول عمق و عرض نداره، اگر عمق و عرض نداره فقط با یه نقطه ملاقات میکنه، نمیتونه با دو تا نقطه داره با هم ملاقات کنه. او تسامت و تهدانیه دو نفاقانیه، یا همسمت میشود با نقطه پایین نه نقطه بالا، از بالا میاد منطقه با بالا همسمت نمیشه، نه با نقطه پایین همسمت میشه، نقطه بالا رو جا میندازه، ایشون میفهمن این هم باطله، پیاز هم تفره تفره لازم میاد و تفره باطله، پس نمیتونه نقطه بالا رو جا بندازه. سوم که درست همینه، او تو سامت و فوقانی قبل تر، یا اول همسمت با فوقانی میشه قبل از این که همسمت با تحتانی بشه، یا تحتانی نقطه اسم اولین نقطه مسامته قرارش دادیم، حالا میبینیم قبل از این که به تحتانی، یعنی قبل از این که به نقطه به این نقطه ای که اولی نقطه مسامده قرار دادی شده برسه قبلا به یه نقطه دیگه میرسه، پس این تحتانیه اولی نقطه نبود، اشتباه کرده که اولی نقطه قرار شده، این فوقانیه اولی نقطه بود، بعد میگم فوقانیه اولی نقطه نبود، چون دوباره فوقانیه میگه فوقانی خواهد داشت، یه برای اینکه بود او تسامت و فوقانیه، یا این خط مسامد میشود خط این قطر، تسامت این قطر، قطر مسامت میشود با اون نقطه فوقانی قبل از اینکه مسامت شود با نقطه تحتانی، اگه این بشه که همین اتفاق هم خواهد افتاد، اگه این بشه فما فرد اول نقطه مسامته لا یکون اول نقطه مسامته، اونی که اول نقطه مسامته بود اول نقطه مسامته نیست، حاضا خلفون تشرار بطالی باطل، تا حالا داره بیان میکنه که تالی باطل هم بود، حالا هم داره تشرار میکنه از اول گفت لاکن وجود اول نقطه مسامته محال هم حاضا خلفون هم داره همون میگه، میگه لاکن وجود اول نقطه مسامته محال هم حاضا خلفون، یعنی تو فرض کرده بودی که تحتانیه اول نقطه است، حالا معلوم شد که فوقانیه اول نقطه است، پس خود رو برده تو انجام شد. خب تا اینجا تابیر باطل شد، ملازم هم که اسباب شد، قیاسی هم که از طریق بطران تالی نتیجه بده بطران مقدم رو فقط همین دو تا لازم داره، یکی ملازمش اثبات بشه یکی تالیش باطل بشه، ما قضا رو عمل کردیم، هم ملازمه رو اثبات کردیم هم تالی باطل کردیم، پس قیاس تمامه، وقتی قیاس تمام شد نتیجه میگه، نتیجه میگه بطران مقدم رو، مقدم چی بود؟ فرزنا کرتن خرجن مرکزها قطرون متناهی مبازن به خطن غیر متناهی و تحرکت آخر، این مقدم بود، این مقدم باید باطل بشه، کجاش باطل بود؟ مقدم خیلی طولانی بود، کجاش باطل بود؟ فرض کره باطل بود؟ فرض کره که اشکال نداره، خرج عن مرکزها قطرون متناهین باطل بود؟ نه، این که اتفاق نمیفته، تحرک موازن به خطین باطل بود؟ نه، موازی بودن که همین مشکلی نیست، تحرک تل کره حتی زالت الموازات الار مسامته مشکلی، نه، این هم که اتفاق نمیفته، تنها مشکل اینه که خط رو متصف کردیم به غیر متناهی، این مشکل داره، همه مقدم درسته، این یکی تش خراب که همین یکی جره برش داد ثابت میشه که خط غیر متناهی نداریم، باقل مشکل خط غیر متناهی که نداشتیم، خط در طول نداریم، خط در عرض نداریم، خط در عمق نداریم، یعنی بار ما متناهی نداریم، چه طولن حساب کنیم چه اصلا چه تصابت المطلوب که بار نامتناهی باشه.
این به طریق اولاد
تو جایگاه هم برای دیگه نه به طریق اولاد، همین خطی رو که در طول ایستاده بودی بخوابونیش، میشه در عرض، از این طرف هیچ کنید مثلا میشه در آن.
نه، باید دو تا باشم،
دو تا باشم، هر من دارم اینجا توضیح میدم، دو تاش کنم، سه تا خط کنم، یکی طولی، یکی عرضی، سه تا خط، یکی هم عمری، در هر سه تاش همین برهان اجرا کنید. حالا ما خط رو بالا بردیم، اجراش شد، شما یه خط هم بخوابونید در همون حالی که این خط بالا رو داشته اجرا میشه، در بالا خط خوابیدن اجرا کنید. یه خط هم قاطع این دوتا باشه که عمق در اون اجرا کنید، در هر سه با هم اجرا کنید، نتیجه میگید که نه طول میتواند بی نهایت باشد، نه از بی نهایت، نه عمق بی نهایت، یعنی بعد نمیتواند بی نهایت باشد.
برانی که
تو
کار ثابت کردن
باید
مونده
بود
که
نه، این برهان نمیخواد فقط ثابت کنه که طول نامتناهی، برهان خودش مستقل از اون برانی قدیست، ما نباید بگیم اون برهان های قد عرض و عمق و طول رو اثبات کردن، یا عرض و عمق رو اثبات کردن طول رو نتونستن اثبات کردن طول اینجا اثبات کردن، نه، هر برهانی به تنهایی باید همه کار انجام بده، این وظیفه‌اش باید انجام بده، وظیفه این برای اینه که ثابت کنن بعد نامتناهی نداره، بعد رو باید ثابت کنن، خط رو تنها ثابت کنن کافی نیست، لذا اینطور ازش توقع نداشته باشیم برهان مصامتی ثابت کنن که خط تنها متناهی نیست، این ثابت میکنه که بعد متناهی نیست، چه بعد طولی باشه چه عرضی، چه اینطور
کنید که وقتی که ثابت بکنن طول فقط نامتناهی
نیست
بعدش هم ثابت
باشه، بله دیگه، وقتی ثابت کند که طول نمیتواند نامتناهی باشد، خب عرض و عمق چه فرقی با طول میکنه؟ خب عرضم یه خط عرضی میکشیم، عمقم یه خط عمقی میکشیم، وقتی تونستیم خط طولی رو نامتناهی کنیم، تونستیم ثابت کنیم که خط طولی نامتناهی نیست، میتونیم ثابت کنیم که خط عرضی خط عمقی هم نامتناهی،
این برها ما این توجه از اون
در این شماره ببینیم چقدر بکنید فعلا برهان رو ترکه دید امدیل سه تا اشکال میکنه، هر سه اشکال رو منوی لایهی جواب میده، بعد خود شاخص سه هم دیگه اشکال دید، امدیل سه تا اعتراض داره، اعتراض های طولانی، ایشون اعتراض های جواب میده، بعد در صفحه 382 و علم ان لحاظه رو که ضعیف هست،